ساعت 9 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. ایمان از ظواهری به اسلام گرایان توصیه کرد با عملیات پراکنده تروریستی جنگ را به داخل خاک آمریکا بکشانند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. رئیس جمهور ایران میگوید میتوان صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. ایمان از ظواهری که از وی به عنوان رهبر کنونی القاعده یاد می شود گفت جنگ را باید به داخل آمریکا کشاند و این کشور را در حوزه اقتصاد از پای درآورد. از ظواهری در فایل صوتی که به مناسبت سالگرد سوء قصدهای 11 سپتامبر بر روی یک از سایت‌های نزدیک به القاعده منتشر شده میگوید نقطه ضعف آمریکا اقتصاد است و عملیات تروریستی کوچک در گوشه و کنار آمریکا این کشور را ناچار به افزایش تدابیر پرهزینه امنیتی می‌کند و به اقتصاد آن لطمات شدیدی وارد می‌آورد. از ظواهری گفت تنها یک یا چند تن از برادران جهادی می‌توانند چنین عملیاتی را اجرا کنند. و افزود پس از ضرباتی که در افغانستان و عراق به اقتصاد آمریکا وارد شد، اکنون باید جنگ را به داخل خاک آمریکا کشاند و از اجرای عملیات بزرگی چون 11 سپتامبر نیز غافل نماند. در سوء قصدهای 11 سپتامبر سال 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه نشست بیشکک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک پایتخت قرقیزستان جریان دارد، بعد از ظهر جمعه در دیداری دو جانبه مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند. روزنامه روسی کامرسانت روز چهارشنبه گزارش داد که پوتین برای تحویل سامانه‌های ضد هوایی آنتی 2500 و ساختن یک نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران طرحی تهیه کرده است که آن را در دیدار با روحانی ارائه خواهد کرد. سامانه ضد هوایی آنتی 2500 نیست، تغییر شکل یافتی از سامانه S-300 است که روسیه به رغم دریافت پولش از تحویل آن به ایران خودداری کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز جمعه امروز در 13 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. روحانی افزود که ایران بر اساس حقوقش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. بی‌اعتمادی جامعه جهانی به برنامه هسته‌ای ایران موجب شده که شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌های ایران را تحریم کند. حسن روحانی هم که از طرح روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه حمایت کرد و افزود مسئله سوریه تنها از مسیر گفتگو بین دولت سوریه و مخالفان بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با همتای روس خود سرگئی لاوروف به توافق رسیده است که برای تعیین مذاکرات معروف به ژنو 2 در مورد سوریه در اواخر سپتامبر هفته اول مهر ماه یکدیگر را در نیویورک دوباره ببینند. جان کری و سرگئی لاوروف روز جمعه به همراه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو شرکت کرده بودند. مذاکرات کری و لاوروف در مورد سوریه از دیروز در ژنو آغاز شد و جان کری این مذاکرات را سازنده توصیف کرد. لاوروف نیز از کری به خاطر درک لزوم حل مسئله سوریه از راه دیپلماتیک قدردانی کرد. اخضر ابراهیمی نیز گفت حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 ضروری است. دادگاهی در دهلی 4 نفر را که در ماه دسامبر گذشته در اتوبوسی به یک دختر 23 ساله تجاوز کرده بودند به اعدام محکوم کرد. این دختر که به وسیله میله آهنی به شدت مضروب شده بود، دو هفته بعد در اثر جراحاتش درگذشت. مرگ وی و بی‌اعتنایی به مسئله تجاوز به زنان در هند با تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای روبرو شد. از 6 متهمین جنایت یک نفر که راننده اتوبوس یاد شده بود در زندان خودکشی کرد و دیگری به دلیل نرسیدن به سن قانونی به 3 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه با استقبال و شادی افرادی که در بیرون دادگاه تجمع کرده بودند روبرو شد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
تکذیب بخشی جدا ناپذیر از ادبیات مقامات جمهوری اسلامی ایران است. برخی از مسئولین ایرانی سخنی میگویند، اما بعد از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای آن سخن رو از اساس تکذیب میکنند. در همین باره گزارشی تهیه کردم که با هم میشنوین. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهم بود. بازار تکذیب سخنان مقامات جمهوری اسلامی ایران سالهای سال است که گرم است. مقامی سخن میگوید، اما پس از انتشار عمومی و حرف و حدیث هایی که پیرامون آن سخن برمی آید، خیلی زود همان مقام مسئول یا مدیران دفاترشان در مقام تکذیب آن سخن برمی آیند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
سیاست در ایران چارچوب نداره و به تعبیر دقیق‌تر نهادی نشده و بخشی از نهادی شدن سیاست در ایران هم مستلزم وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی که نیست. بنابراین کسانی که بازیگر سیاسی محسوب میشن در یک فرایند طولانی از درون احزاب بیرون نمیان که اون چارچوب‌ها اونها رو محدود می‌کنه و مشخص می‌کنه که چه حرفایی رو تو چه قالب‌هایی باید بزنن. بنابراین همیشه این احتمال زیاد وجود داره که از یه چارچوب‌های معینی که در سیاست معمول ایران پذیرفته است بیرون بزنن و اون وقت ناچار بشن حرفایی رو که زدن و توی اون چارچوب‌ها نمی‌گنجه تکذیب بکنن، چون اون چارچوب‌ها در همه کشورهایی که سیاست جنبه نهادین پیدا کرده هم آموزش دهنده است، هم مقید کننده است، هم روشن می‌کنه که چه حرفایی رو چگونه باید زد. وقتی سیاستمدارا توی این فرآیند نیستن، طبیعی است که ممکنه حرفاشون از این قبیل در بیاد.
در هفته‌های گذشته نمونه‌های مختلفی از تکذیب‌های مقامات جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است. وزیر اقتصاد دولت روحانی میگوید محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد گفته است در این 6 سال تنها 1 هفته رئیس کل بودم. اما چند روز بعد محمود بهمنی این حرف را تکذیب میکند. چندی بعد هم اعلام می شود حسن روحانی در توییتر عید یهودیان را تبریک گفته است، اما روز بعد عصر توییتر رئیس جمهور که از ماها قبل از تبلیغات انتخاباتی با نام او کار می کند تکذیب می شود. هرچند به فاصله کوتاهی وزیر خارجه ایران در توییتر خود رسما عید یهودیان را تبریک می گوید. علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
معمولا 2 اتفاق زیاد پیش میاد که این سخنان تکذیب میشه. حالت اول اینه که بعد از اینکه سخنی منتشر میشه، فشاری از جانب دستگاه‌های نظارتی، حالا به هر شکل یا بعضی از مقام‌های بالاتر، نسبت به اون کسی که خبری یا نکته‌ای رو اعلام کرده اعمال میشه و اون در واقع برای اینکه مسئله رو حل بکنه تکذیب میکنه. البته هر دو طرف میدونن که این تکذیب برای اون کسانی که از ماجرا اطلاع دارن مسئله رو حل نمیکنه، ولی بیشتر اونها میخوان در بیان رسمی این مسئله تکذیب بشه. حالت دوم وقتیه که بعضی از نهادها یا اشخاص مسئله ای رو مطرح میکنن برای اینکه در واقع میخوان به یک فشار یا خواسته یا نکته پاسخ بدن، اگرچه میدونن که بعد اون رو به طور رسمی میتونن تکذیب بکنن بدون اینکه مسئولیت اون رو بعدن تقبل بکنن. بنابراین به نظر میاد به طور کلی این مسیریه برای مطرح کردن یک نکته و در عین حال فرار کردن از روی پیامدهای رسمی اون و جلوگیری از درج اون در مکاتبات و اسناد رسمی حکومتی.
در هفته‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در یک سخنرانی گفت مقامات سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند، اما چند روز بعد با فشار چهره‌ها و وبسایت‌های اصولگرا اعلام می‌کند او چنین سخنی نگفته است. روزهای بعد فایل‌های صوتی و حتی تصویری منتسب به هاشمی رفسنجانی با کیفیتی پایین منتشر می‌شود.
شرایط بدی بر مردم از یک طرف، از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن، از طرف دیگری انتظار بمب‌های آمریکا باید بمونن.
بعد از انتشار این فایل ها در وبسایت ها و رسانه های مجازی، بار دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام میکند که این صوت و تصویر جعلی است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحریرگر مسائل ایران در آمریکا و دلایل تکذیب برخی گفته ها توسط مقامات ایرانی:
یک علت سخن مقامات دولتی است که برخلاف نهادهای قدرت مثل نهادهای امنیتی نظامی یا سخن آقای خامنه‌ای ابراز میشه، مثل همین صحبت آقای هاشمی که اخیراً در مورد استفاده رژیم بشار از سلاح شیمیایی مطرح کردن، بعد تحت فشارهایشون مجبور شد این موضوع رو تکذیب کنه. علت دیگر دوگانگی در سیاست هاست. علت دوم ابهام در سیاست هاست، مثل تبریک توییتری آقای روحانی به یهودیان نشون میده که سیاست‌های مقامات هنوز نسبت به مسئله یهود، مسئله اسرائیل چندان روشن نیست. علت دیگه شایعاتی است که در نظام جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته میشه. چون ساختار اطلاع رسانی غیر شفاف هست، خب طبعا این شایعات باید تکذیب بشه.
داستان تکذیب سخنان مقامات جمهوری اسلامی داستانی قدیمی و دنباله‌دار است که در تمام دولت‌های پس از انقلاب سال 57 ایران کم و بیش وجود داشته است. به طور نمونه در 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این گونه تکذیب‌ها بحث‌های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای برانگیخت. مثال گویای این موارد ماجرای حاله نور است. در همان ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، او پس از بازگشت از سفر به سازمان ملل نزد آیت الله عبدالله جوادی آملی از روحانیون بلندپایه قم رفت و گفت در هنگام سخنرانیش در سازمان ملل حاله‌ای از نور دور او را فرا گرفته بود.
من خودم این احساس کردم، موجه نزدن، اینجا بیدم موجه نزدن بلوغ نمی کنم، اما انتقاط نیست چون نگاه می کردم.
با انتشار این گفته‌ها در رسانه‌ها محمود احمدی نژاد این سخنان را تکذیب کرد، اما با وجود آنکه اصل این فیلم منتشر شد و دفتر آیت الله جوادی آملی هم این سخنان را تایید کرد، محمود احمدی نژاد دست از تکذیب این سخنان بر نمی‌داشت.
یه چیزایی می‌سازن، نوار پر می‌کنن، تصویر درست می‌کنن، مطلب درست می‌کنن، سی دی درست می‌کنن، پخش می‌کنن، خودشون میگن، خودشون پخش می‌کنن، خودشون می‌سازن، خودشون باور می‌کنن.
آیا واقعاً شما در دیدار آیت الله جوادی آملی اون عبارات رو گفته بودید یا اینکه واقعاً کاملاً تکذیب میشه؟ چون دفتر آیت الله جوادی آملی طی بیانیه گفتن در اونجا 3 تا دوربین نصب بود، صدا و سیما، دفتر خود آیت الله و ریاست جمهوری.
اصلا بحثایی که ما داشتیم بحثای شخصی نبود. مطالب ایشون فرمودن، بحثای بنده گفتم راجع به سفرمون. این چیزی که آوردن بیرون اصلا موضوع بحث ما واقعا این نبود.
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا درباره چرایی تکذیب برخی سخنان مقامات جمهوری اسلامی میگوید وقتی مقامی میبیند که گفته‌های او با قدرت درون حاکمیت سازگار نیست، مجبور به تکذیب آن میشود، چون در غیر این صورت از عرصه سیاسی قدرت حذف میشوند.
یکی از دلایل مهمش کرده به اینکه سیاست در ایران دموکراتیک نیست و دموکراتیک نبودنش یعنی از منابع باز و عمومی که تک تک مردم باشند بهره نمیگیره، بلکه از منابع قدرت در درون ساخت سیاسی یا در درون پالیتی یا به اصطلاح حکومت ناشی میشه. بنابراین ناچارن که پاسخگو باشن به بخش‌های مختلفی از حکومت و اگر این بخش‌های مختلف حکومت هم بینشون توازن نباشه از لحاظ اندازه قدرتی که دارن و یک بخش‌های سنگین‌تر باشم، وقتی این آدما مجبورن به اون قسمت ها پاسخگو باشن. یه جز همه سنگین تر باشه، مجبورن به اونجا پاسخگو باشن که در نظام سیاسی ایران و در درون حاکمیت ایران نهاد رهبری است. بنابراین همیشه خود افراد همه مجبور خودشون رو به اون تیکه تنظیم کنن و اون تیکه چون قواعد محدود کننده خیلی زیادی داره و اینا آموخته نمیشه از پایین بیاد بالا، بلکه به خاطر قدرت لختی که داره ناچارن بهش تن بدن. وقتی میبینن با اون بخش از متورم قدرت در درون حاکمیت سازگار نیست، ناچارن شان بعدن تکذیبش کنن، چون اگر نکنن از سیاست اوت میشن.
داستان تایید و تکذیب سخنان مقامات مختلف در جمهوری اسلامی ایران پرونده قطوری شده است که به نظر میرسد مردم کوچه و بازار هم دیگر به آن عادت کردند.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.